بی نهایت. میخوام تا ابد باشی کنارم، وقتی تو باشی چیزی کم ندارم. زندگی چه زیباست، غرق عشق و رویا، خنده عاشقی رو لب ماست. عید و گل یاس، این روز پر احساس، لایق دلای عاشق ماست، لایق دلای عاشق ماست. مژده بدین به ماه و ستاره، آسمون بوی عید و شنیده، عطر خوب گلها پیچیده، لحظه شادی و جشن و ایده. سبت سبت ترانه رو آسمون به دنیا هدیه میده. عاشقا رو خبر کن دوباره، عید باز دلمون بیقراره. از پرنده هایی رو شنیدم، بهترین لحظه ی روزگاره. خبر بدین به قنچه ها، داره بارون شادی میباره. زندگی چه زیباست، غرق عشق و رویا، خنده عاشقی رو لب ماست. عید و گل یاس، این روز پر احساس، لایق دلای عاشق ماست، لایق دلای عاشق ماست.
روزتون بخیر، متشکرم که همراه رادیو ایران هستیم. با برنامه بعدی همراه باشید لطفاً.
ایران، جهان، سیاست.
دولت که رژیم صهیونیستی علاوه بر بحران منطقه‌ای ناشی از بیداری
اسلامی، مردم یمن، بحرین، اردن.
جهان در سالی که گذشت. جهان سیاست.
سال 1399 در حالی شروع شده که یک دوره پرچالش را در سال 1398 شاهد بودیم. تحولات سیاسی بین الملل و فشارهای تحریمی به ایران باعث شد که سال گذشته نمونه کاملی از تحولات سیاسی باشد. در این برنامه می‌خواهیم نگاهی دقیق‌تر به حوادث سال 98 داشته باشیم. ابتدای مهر ماه مثل هر سال خبرهای مربوط به سفر دکتر روحانی به نیویورک خبرساز بود.
امیدواریم در شرایط بسیار حساسی که امروز منطقه ما میگذرونه بتونیم پیامی که ملت‌های منطقه ما دارن که پیام صلح در منطقه است و پایان هر گونه مداخله جویی در منطقه حساس خلیج فارس و خاورمیانه است، و همچنین پیام ملت بزرگ ما که در فشار یک جنگ اقتصادی ظالمانه است و ملت ما ملت مقاومت، ملت ایستادگی و خواهان بازگشت همه به تعهدات و به قانون است.
از اتفاقهای اصلی سفر و دیدارها، حاشیه‌های زیادی در نیویورک وجود داشت. تمرکز اکثر حواشی هم روی ایران بود، از برجام گرفته تا تلاش آمریکا برای مذاکره با ایران و حتی مسئله حمله یمنی‌ها به آرامکو. شبکه الجزیره گزارش داد هدف از چرخش در موضع اروپایی‌ها در برابر ایران، وادار کردن این کشور به پذیرفتن توافقنامه جدید هسته‌ای است. عبدالقادر عیاض، مجری شبکه الجزیره، گفت
پرونده ایران و غرب که پر از اختلاف در ابعاد مختلف است، سازمان ملل را فرا گرفته و بخش چشمگیری از سخنان شماری از سران کشورها از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به خود اختصاص داد. رئیس جمهور آمریکا با لحن تندی در برابر ایران سخن گفت و تهدید کرد اگر تهران رفتار خود را تغییر ندهد، تحریم‌های شدیدتری علیه این کشور اعمال خواهد شد.
ایران دست پر به نیویورک رفته بود. اول از همه ابتکار صلح در تنگه هرمز بود که نشان داد ایران همچنان دنبال امنیت و صلح در خلیج فارس است. اما سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی روی ایران تمرکز داشت. رسانه‌های عربستان که تلاش داشتند دوباره روی آرامکو تمرکز کنند، بار دیگر ایران را عامل حمله خواندند. بیانیه ی سه کشور اروپایی هم بهانه بیشتری به آنها داد. شبکه تلویزیونی سعودی العربیه گزارش داد
پرونده ایران و تهدید این کشور برای ثبات خاورمیانه در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل به طور جدی مطرح است. عربستان پیش از این اعلام کرده بود رفتارهای ایران در حمایت از تروریسم و بر هم زدن ثبات جهانی چالشی برای جهان و نه فقط عربستان است.
اما نوع رابطه آمریکا و عربستان در این ماجرا بسیار مهم بود. درست در زمانی که سخنرانی‌ها در نیویورک در اوج خودش است، برخی کارشناسان می‌گویند ترامپ دوباره می‌خواهد از عربستان پول بگیرد. شبکه بی بی سی.
خب در این حال عربستان پول و وعده میده برای خرید سلاح که از نقطه نظر آقای ترامپ خرید سلاح کمک می‌کنه به ایجاد کار، تولید کار در آمریکا.
اما صحبت از ترامپ شد، باید بگوییم در مهر ماه طرحی شروع شد که تا 5 ماه آمریکا را به خود مشغول کرد و آن طرح استیضاح ترامپ بود. حاشیه سیاست همه اخبار رسانه‌های آمریکا را فرا گرفت. نمایندگان مخالف ترامپ علیه او صحبت کردند، گفتند استیضاح حداقل ماجراست. ماکسین واترز از نمایندگان زن دموکرات در کنگره آمریکا گفته است این کافی نیست که ترامپ تنها استیضاح شود، او را باید زندانی کرد و در حبس انفرادی انداخت، اما در حال حاضر فعلا ضرورت با استیضاح است. همان روز اول ترامپ در توییتی ماجرا را حساس تر کرد. کاملا مشخص بود ترامپ بسیار عصبانی است. او در صفحه شخصیش نوشت
هر روز بیشتر و بیشتر به این نتیجه میرسم که آنچه دارد اتفاق میفتد استیضاح نیست، کودتاست. آن هم برای گرفتن قدرت مردم، رأی آنها، آزادی آنها. این بزرگترین بازی سیاسی در تاریخ کشور ماست.
مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقاتش را برای استیضاح ترامپ به جریان انداخت. ترامپ متهم شد در تماس تلفنی 3 مرداد ماه 98 با همتای اوکراینیش از او درخواست کرده درباره فعالیت‌های مفسد آمیز جو بایدن، نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات، تحقیق کند. ترامپ با این کار به نوعی اوکراین را برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا تحت فشار قرار داده است. پایگاه اینترنتی نشریه فارن پالسی
این رسوایی سیاسی رو به گسترش همچنین ممکن است دامنگیر ژنرال‌های دولت ترامپ هم بشود. ترامپ که بازرسی در پرونده تبانی با روسیه بر 2 سال نخست ریاست جمهوریش سایه افکنده بود، با جنجال بیگانه نیست.
مخالفان ترامپ میگویند دولت میخواهد شاهدان را بترساند. این ماجرا ادامه داشت تا در نهایت در بهمن ماه بود که به نفع ترامپ تمام شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مهر ماه 98 در دیدار منتخبان ملت در مجلس خبرگان صحبت کردند. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه راه تعامل و مذاکره با هیچ کشوری به غیر از آمریکا و رژیم صهیونیستی بسته نیست، افزودند
مطلقاً نبایستی اعتماد ما به غیر نیروی داخلی باشه، به خصوص اون کسانی که علم دشمنی در برابر جمهوری اسلامی و نظام اسلامی بلند کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه انگیزه های دشمنی اروپایی ها با جمهوری اسلامی تفاوت اصولی با دشمنی آمریکا ندارد گفتند:
انگیزه های اونها در مورد دشمنی با نظام اسلامی با انگیزه های آمریکا تفاوت اصولی جوهری نداره. البته وضع آمریکا خوی وضع ویژه است، اینها نه توانشون اونقدره نه تسلطشون امکاناتشون اونقدره، ولی کن تفکر در این اروپایی ها همون تفکره.
ایشان با اشاره به عملکرد اروپایی ها بعد از توافق هسته‌ای و عمل نکردن به وعده ها و همچنین نحوه عملکرد اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال ظالمانه تحریم های ثانویه افسودند:
همین تحریم های ثانویه ای رو که آمریکا ظلمن اجرا کرد، همه اینا پابند بون تحریم های ثانویه موندند و هیچ قدمی بر نداشت. بعد از اینم بنده تصور نمی کنم، حالا با احتمالات ضعیفی همیشه هست، نمیشه ابواب احتمالات رو به کلی مسدود کرد، لیکن نه، من گمان نمی کنم که اینا کاری برای جمهوری اسلامی انجام بدن.
خبر مهم دیگر در مهر ماه مربوط به ابلاغ یک سیاست جدید بود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ کردند. این سیاست‌ها با نگاهی به آینده نیاز به تحول در حوزه قانون‌گذاری را خواستار بود. برخی جلسات به دنبال آن تشکیل شد. دکتر لاریجانی رئیس مجلس دهم:
خب اینو در قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشتن که اگر مقررات گذشته کشور خلاف قانون خلاف شرع بوده باشد، فقهای شورای نگهبان اونو بررسی کنن و نظر بدن. اینجا بحث شد که وقتی مثلا یه قانونی، فرض کنید در قانون مدنی دو تا مادهش رو خلاف شرع تشخیص بدن، این باید به نحوی بیاد تو مجلس که با بقیه مواد یه سامان پیدا کنه، دچار خلأ قانونی کشور بشه.
دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم درباره این سیاست‌ها و نتایج آن گفت:
ما در حوزه قانونگذاری اشکالات متعددی رو داریم. در بحث مراجع و تعدد مراجع قانونگذاری برخی ابهام‌هایی که در برخی از قوانینمون وجود داره و شیوه قانونگذاری ما، انشاءالله امیدواریم که با هدایت این شورا این سیاست‌ها هر چه زودتر مراحل اجرای خودش رو هم سپری کنه.
اما در مهر ماه خبرهای ناخوشایندی از عراق هم به گوش می رسید. اعتراضهایی که به خشونت کشیده است. بغداد شاهد تجمعات بزرگ مردمی بود که علیه فساد برگزار شد و اما به سرعت سیاسی و خشونت بار شد. رودنی شکسپیر تحلیلگر انگلیسی:
سفارتخانه های آمریکا، انگلیس و هلند در کشور عراق در حال سوء استفاده از شرایط بد و نامناسب اقتصادی این کشور پس از شکست تروریست های داعش هستند و عمدن به مشکلات در عراق دامن میزنند. انجام این اقدامات زمانی که مردم از نظر اقتصادی در امنیت قرار نداشته باشند سهل و آسان است.
در پی فرونشستن گرد و غبار ناآرامی ها، برخی از ابعاد مداخلات خارجی در این ناآرامی ها آشکار شد. برخی منابع اعلام کردند واشنگتن پس از خروج نظامیانش از عراق در سال 2011 تا کنون با محوریت سفارت آمریکا در بغداد بیش از 5000 سازمان غیر دولتی به اصطلاح مردم نهاد یا همان NGO را به بهانه های مختلف و در موضوعات گوناگون ایجاد و از آنها حمایت کرده است. این نهادها بخش عمده هدایت تظاهرات اخیر در عراق را بر عهده داشتند. کوین بارت نویسنده و تحلیلگر آمریکایی:
یک عراق مستقل در نهایت به سوی محور مقاومت حرکت خواهد کرد و مقابل امپریالیسم و صهیونیسم خواهد ایستاد. چنین اتفاقی به دو دلیل رخ میده. نخست اینکه جمعیت عراق که عمدتاً شیعه هستند، علایق و ریشه‌های فرهنگی و دینی دیرینه‌ای با سایر اعضای محور مقاومت دارند، و دوم و مهمتر آنکه اگر عراق می‌خواهد به مسیر استفاده از منابع خود با بازگردد و مردم این کشور را از این منابع منتفع گرداند، در نهایت باید نیروهای خارجی مداخله گر را از این کشور بیرون کنه. آمریکا و صهیونیست‌ها در صدد ایجاد جنگ داخلی در عراق با هدف بی‌ثبات کردن این کشور هستند. اشغالگران وانمود به مقابله با تروریسم می‌کنند، آنها وانمود می‌کنند که در حال همکاری برای برقراری ثبات هستند، ولی عملاً در حال حمایت از تروریسم هستند.
بر اساس آمارهای رسمی، ناآرامی‌های اخیر عراق که به مدت 4 روز ادامه داشت، 113 کشته و حدود 4100 مجروح بر جای گذاشته است. دنیس آلتر، تحلیلگر سیاسی مستقر در کالیفرنیا، هم به حوادث مهر ماه عراق واکنش نشان داد.
دخالت در امور سایر کشورها با هدف تحت سلطه درآوردن آنها چیزی است که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و سایر کشورهای غربی در آن سابقه طولانی دارند. یک عراق شکست خورده می‌تواند در خدمت منافع امپریالیستی آمریکا باشد و به تلاش‌هایش در مهار نفوذ ایران در منطقه کمک کند.
دفتر رئیس جمهوری عراق در بیانیه اعلام کرد برهم صالح رئیس جمهور در دیدار با عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقایع جاری عراق را بررسی کردند، اما بحران همچنان در ماه‌های بعد ادامه داشت و نخست وزیر مجبور به استعفا شد. اما مهر ماه مرزهای سوریه و ترکیه هم متشنج بود. نشست اتحادیه عرب به همین منظور برگزار شد. بیانیه پایانی نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب این جمله بود: حمله ترکیه به سوریه محکوم است. وزرای خارجه کشورهای شرکت کننده در نشست اتحادیه عرب عملیات نظامی ترکیه علیه کردها در شمال سوریه را محکوم کرده و خواستار توقف آن شدند. شبکه خبری الجزیره.
وزیران خارجه اتحادیه عرب شنبه پس از پایان نشست فوق‌العاده این اتحادیه در قاهره با موضوع تجاوز ترکیه به شمال سوریه، خواستار کاهش سطح روابط دیپلماتیک کشورهای عربی با آنکارا و قطع همکاری‌های نظامی با ترکیه شدند. در این بیانیه بر پایان فوری تجاوز ترکیه و عقب نشینی بدون شرط نیروهای نظامی این کشور از خاک سوریه تاکید شده است و نکته مهم این که کشورهای عضو خواستار اتخاذ از اقدامات فوری در برابر ترکیه از جمله کاهش سطح روابط دیپلماتیک و قطع همکاری نظامی و بازنگری در روابط اقتصادی، فرهنگی و گردشگری با این کشور شدند. اتحادیه عرب میگوید که هر گونه تلاش ترکیه برای تغییر بافت جمعیتی در سوریه با استفاده از زور و اجرایی کردن طرحی به نام منطقه امن، نقض قوانین بین المللی و اقدامی ضد انسانی و مصداق جنایات جنگی است که باید از طریق دادگاه‌های بین المللی مورد پیگرد قرار بگیرد و حتی ترکیه را مسئول کامل پیامدهای تجاوز به شمال سوریه از جمله گسترش تروریسم و بازگشت گروه‌های تروریستی به ویژه داعش به منطقه دانستند که لزوم دخالت شورای امنیت سازمان ملل را می‌طلبد.
رئیس جمهور ترکیه چهارشنبه 17 مهر از آغاز عملیات نظامی جدید این کشور در شمال سوریه گفت که البته با چراغ سبز آمریکا به این کشور آغاز شد. وی اسم این عملیات را چشمه صلح عنوان کرد و مدعی شد که مأموریت نیروهای مسلح ترکیه ممانعت از ایجاد گذرگاه تروریستی در طول مرزهای جنوبی است. خبرگزاری اسپوتنیک:
رئیس جمهور ترکیه قبلا گفته بود که این کشور قصد دارد در مناطق مرزی داخل خاک سوریه یک منطقه امن ایجاد کند و حدود 3,300,000 آواره سوری را اسکان دهد. در بیانیه کاخ سفید هم در این باره عنوان شده بود که ترکیه پذیرفته چند هزار زندانی داعشی را کردها تحویل بگیرند. اغلب این افراد اتباع اروپا هستند، ولی سران کشورهای اروپایی تا کنون از پذیرش و محاکمه آنها خودداری کردند. ترامپ قبلا تهدید کرده بود که ممکن است این اسرا را آزاد کند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هم اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در اطراف عین العرب در شمال سوریه از سمت مواضع ارتش ترکیه هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفتند، ولی نظامیان آمریکایی آسیب ندیدند. پنتاگون از ترکیه خواست از هر اقدامی که ممکن است منجر به اقدام دفاعی فوری آمریکایی‌ها شود اجتناب کند. این در حالی است که وزارت دفاع ترکیه امکان حمله به مواضع نیروهای آمریکایی را بعید دانست.
اگرچه ترکیه کمی آرام شد، اما در اسفند ماه 98 دوباره حمله به سوریه اوج گرفت. مخصوصاً ماجرای ادلب اوضاع را بدتر کرد و درگیری ها شدید شد. اما در ایران مهر ماه خبری مثل بمب ترکید. انتشار این خبر بسیاری از رسانه‌های معاند با جمهوری اسلامی ایران را به شدت به هم ریخت. بسیاری برنامه‌های عادیشان قطع و تحلیل‌ها و حاشیه‌سازی‌های دستپاچه از این موضوع در محور خبرها و برنامه‌های آنها قرار گرفت. خبر دستگیری روح الله زم، مدیر سایت آمد نیوز که 23 مهر 98 خبر دستگیریش در عملیات پیچیده و حرفه‌ای سازمان اطلاعات سپاه منتشر شد.
آمد نیوز، سنگ محک راست و دروغ در دست کیست؟ دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران در پی چیست؟ و در این میان مردم به چه کسی باید اعتماد کنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. روح الله عزم هستم، مؤسس رسانه آمد نیوز. از اتفاقاتی که تو 3-4 سال اخیر افتاده پشیمونم. توی بحث رسانه ها که مصاحبه داشتم از اونم پشیمونم، و توی بحث اعتماد دولت ها، مشخصا اعتماد به دولت فرانسه کار اشتباهی بود. اومدن یه مقطعی قبول کردن از من محافظت بکنن و گفتن برای جونته، برای حفظ جان خانوادته بازداشت شدم. فکر نمی کردم بازداشت بشم. مجموعاً اصلا اعتماد به دولت ها اعتماد صحیحی نیست، مخصوصا دولت هایی که نشون میدن که با جمهوری اسلامی رابطه خوبی ندارن، مثل دولت آمریکا، مثل دولت اسرائیل، مثل عربستان، مثل ترکیه. طبیعتاً بعد خب بابت این اتفاقاتی که افتاده یه عذرخواهی بعد به مجموعه نظام حالا بعد به نوعی انجام بدم.
روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با اعلام خبر دستگیری روح الله زم بر شکست و جاماندن سرویس‌های اطلاعاتی دشمن از قدرت اطلاعاتی سپاه تأکید کرد. در ماه‌های آینده دادگاه او برگزار شد و حرف‌هایی زد که نشان می‌داد عناصر نفوذی تا کجا توانستند به کشور صدمه بزنند. دادگاه او احتمالاً در سال 99 ادامه یابد تا حکم نهایی صادر شود. اما ماه مهر، ماه اربعین هم بود. زائرانی از 55 کشور دنیا بین نجف و کربلا ذکر یا حسین گفتند. به رغم اینکه برخی رسانه‌های غربی و منطقه‌ای راهپیمایی عظیم اربعین را بایکوت خبری کردند، رسانه‌های منطقه‌ای و جهانی زیادی نیز متأثر از شکوه اربعین آن را پوشش خبری دادند. تارنمای روزنامه کریستیان ساینس مونیتور به عنوان یک روزنامه پرتیراژ آمریکایی با اشاره به وجود دو مرقد مقدس شیعیان در شهر کربلا در گزارشی حرکت آرام و مسالمت آمیز میلیون ها نفر به سمت کربلا را مورد توجه قرار داده و آورده است:
میلیون ها شیعه در یکی از مهمترین مراسم مذهبی خود برای حضور در مراسم اربعین به کربلا می روند. اربعین فراتر از یک مراسم مذهبی است که در آن میلیون ها عراقی و شیعیان از خارج این کشور، از سراسر جهان، از ایالات متحده تا هندوستان مشارکت دارند.
خطوة خطوة ويكزج
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز گزارشی را با عنوان پیاده تا بهشت مراسم پیاده روی مذهبی شیعیان به کربلای عراق منتشر کرده و نوشته است:
میلیون ها نفر از سراسر جهان برای حضور در یک مراسم دینی به کربلای عراق می روند. این مراسم دینی از سوی مسافران پیاده تا بهشت نامیده می شود. این مراسمی است که بیشتر از آن که جنبه مذهبی داشته باشد، حرکتی اجتماعی تعبیر می شود. این مراسم مذهبی که با نام اربعین شناخته می شود، هر سال میلیون ها مسلمان را که تعداد آنها از حجاج هم بیشتر است، به سوی این شهر عراق و در مسیری بیش از 45 مایل از نجف تا کربلا روان نمی کند.
سر زمین وعده ما ظهر روز اربعین
مهر ماه 98 با حوادث فراوان و اتفاقهای مهم پایان یافت، اما منطقه به سوی آشوبها و اعتراضهای بیشتر پیش می رفت. به نظر می رسید که ترامپ می خواهد یک حرکت جدید علیه جهان اسلام شروع کند. در برنامه‌های بعدی با ما همراه باشید تا حوادث ایران و جهان را مرور کنیم.
نوبت عام جدی های حسین خیلی عکس یادگاری دارم از تموم خاطرات
روز. شما به خیر باشه هموطنان عزیزم، متشکرم که همراه رادیو ایران هستین روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ام ردیف 558 کیلوهرتز. لحظه هاتون بهاری، سپاس از همراهیتون.
باشه 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 دیگه، باشه دیگه، یواشتر خسته شدیم، زله شدیم، واسه برو یواشتر. زندگی با دل ما میجنگه، زمونه فکر میکنه زرنگه. زندگی با دل ما میجنگه، زمونه فکر میکنه زرنگه.
آسون یه حالی داره، روز و شب داره میباره، مهرش دیگه تمومی، سالمو پاروت میذاره.
عاشقی با جیب خالی نمیدونی داره حالی، عاشقی با جیب خالی نمیدونی داره حالی. بسه 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 دیگه، بسه دیگه، بسه دیگه، مصیبت عید اومده، میخوایم بریم طبیعت. زندگی با دل ما میجنگه، زمونه فکر میکنه زرنگه. زندگی با دل ما میجنگه، زمونه فکر میکنه زرنگه.
حسین یه حالی داره، روز و شب داره میباره، نهارش دیگه تمومی، سالمو پاروت میذاره. حسین یه حالی داره، روز و شب داره میباره، نهارش دیگه تمومی، سالمو پاروت میذاره.
چیه بیسکویت جوبین گرجی کرب و حسن و خامه با پنیر رو بزن روش بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش
جوبین یک غذای کامل
دل پذیر سس گوجش قرمز رنگ سس گوجش چند جور طعم سس گوجش هر کی حالا دور میزه حتما سس گوجش دل پذیره دل
دلپذیر سس گوجهش.
دلپذیر.
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستشیم میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن اهمیت تلاونگ بودن.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.